بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. خب عرض تبریک دارم. اولا آغاز سال 1401 و شروع قرن جدید رو خدمت همه عزیزان، همچنین تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو و تلاقی این دو مناسبت هم به نظرم خالی از لطف نیست. معمولا هم آغاز سال جدید در انسان انگیزه تحول و دگرگونی ایجاد میکنه، هم ماه مبارک رمضان. حالا این دو با هم یه جورایی مصادف شده، انشالله این فرصت رو مغتنم بشماریم و با یه عزم بسیار جدی تر از گذشته انشالله به دنبال نو شدنه درون خودمون باشیم. این به دوستان میگفتم این درخت ها تا هفته قبل از عید خشک یعنی اصلا باورمون نمیشه، مثلا ظرفه مثلا یه هفته دو هفته کل الان برگاش هم سخت شده و اگر میشد آدمم به این زودی متحول میشد خیلی خوب. خب بعضی ها میشنن، بعضی ها واقعا راه 100 سال رو یک شبه طی میکنن. همینه یو عزم جدی. اگر خاطرتون باشه در خطبه قرا امیرالمومنین میفرمودن، یه سوالی رو مطرح کردیم که چرا آدم نمیشوین عزیزانی که بودن و چی کار کنیم خلاصه آدم بشیم. اونجا حضرت سه تا نکته رو برای این آدم شدنه در واقع میفرمان. حالا فعل بدهی به ذهنم رسید الان، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. صفحه 116 رو بیارید، خطبه 83. صفحه 116 خطبه 83 خطبه قرا فراز 6 اون پایین حضرت میگن فیالها امثالم صاعبه و مواعظا شافیه. چقدر این مثالایی که گفتیم اینا مثالای درستیه، چقدر این موعظه ها شفا دهنده است، یعنی اینا میتونه آدمو متحول کنه. ولی برای کی؟ کیا متحول میکنه؟ کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه. لو صادفت، اگر اینا برخورد بکنه با قلوبن زاکیه، بعضی ها خیلی قلبشون پاک، این موعظه ها، این توصیه ها، این سفارش ها وقتی به قلب پاک برسه متحول میشه. ولو یه عمر کافر بوده ولی الان پیام دین که بهش میرسه متحول میشه و سفت میاد تو مسیر دین. قلب صاف، قلب پاک، قلوبن زاکیه. و اسماء واعیه، بعضی هم گوش شنوا دارن. حالا فهم بحث امروزمون واسم این نکته میخوره خیلی، اصلا کاری ندارن کی میگه، حرف درستو که میشنون مبنای زندگیشون میشن، عمل میکنن. اینا آدم هایی که یو با یه تذکر، با دیدن یه حرکت یه حیوان، با نمیدونم برخورده یه آدم نااهل زندگیشون متحول میشه، چون گوشی شنوا دارن، خیلی موعظه پذیرن. و آراء عازمه، بعضی ها اراده هاشون خیلی محکمه. این چهار جنس آدمه، حتی گاهی هم توی یه نفر جمع میشه ولی معمولا این چهار تا چیز با هم توی یه نفر جمع خیلی سخت جمع میشه. بعضی هم اراده هاشون خیلی جدیست، خیلی اراده های محکمی دارن. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، نقل شده حالا که خب امام در جوانی سیگار میکشیدن، بعد میگن یکی رو به من گفت آقا روح الله تو سیگار میکشی یا سیگار تو رو میکشه، ترجمه میخواد میبره. دیدم سیگار منو میکشه، سیگار گذاشتم کنار. یه حرف کافی بود، هم گوششه نواز، هم اراده یه خیلی محکمه، خیلی اراده محکمه. صفحه 116. و البابن هازمه، بعضی هم خیلی فکرای عمیقی داره،
خیلی عمیق مسائل رو میبینند و میاندیشند. حضرت میفهمون این چهار دست آدم، حالا اگر هر این چهار تا ویژگی تو هر کی باشه، هر کدومش که باشه، این آدم، یعنی ما سوال چرا آدم نمیشویم، ما بحثمون سر این بود اون موقع.
چه مثلا میریم مکه تصمیم میگیریم دیگه بعد از حج و یه فضای معنوی حج و 40 روز یا 5 روز تو فضا تصمیم میگیریم که دیگه آقا ایشالله خیلی آدم حساب میشیم. امام صادق نقل اگر الان درست تو ذهنم باشه ازشون که آدم حسابی ها شیعیان ما 120 روز اگر اشتباه نکنم، یه عددی تو این رنج دستاورده یه حج رو میتونن حفظ کنم. من یادم حج مشرف شده دادم، خیلی حج خوبی هم بود. بعد از خیلی از بزرگان میپرسم آقا چی تو میتونیم این حس معنوی رو بعد از حج حفظ کنیم؟ خدمت حاج راشد یزدی رسیدیم، خب صبح با همه هم بولن بعد از نماز صبح تو مسجد الحرام یه گرده یه 3-4 نفری داشتیم خدمت ایشون. بعدش من گفتن که آرزو بر جوانان عیب نیست، حفظ که نمی کنی هیچی، بعد که برمیگردی بدتر هم میشی. حالا آیت الله مهدوی می گفتن نه نمیشه حفظ کرد، حالا ایشون گفتن نه حفظ که نمی کنی هیچی بدتر هم میشی. بعد خب ایش خیلی همیشون انصافا شعر و اینا خیلی تو حافظشون دارن. بعد گفتم چرا، خیلی تمثیل قشنگی به کارشون بردن، گفتن برای اینکه شما قبل از اینکه بیای حج خب یه آدم معمولی بوده، یاد فکر کنی مثلا یه آدم یه لاغبایی داره میره مسافرت، دوز انگیزه ای ندارن مال اینا به دوزن، چیز دنبالش نداره، 4 تا نماز خونده، 2 تا روزه گرفته، عمل حسابی نداری که شیطان حریص باشه مالده ببره. ولی الان اومده یه حج، خیلی آدم حسابی شده، یه ثروت سنگینی با خودت اووردی، خب الان دزدا خیلی انگیزه دارن مالده بزنن. خب وقتی دزد مالده میزنن که دیگه به مالت قانع نیست که دیگه جونت هم میگیره. گفتن شیطان هم همینطوره، بعد از حج شیطان خیلی انگیزه دارد برای اینکه تو رو بزنه، تو رو زمینت بزنه. و خب آدمی که از این بلندی میفته زمین با آدمی که از یه پله میفته پایین خیلی فرق میکنه. روزا معمولا آدم از حج بدتر از قبلش میشه. دیدم خیلی تمثیله درستی. هرچند بعد من تفکر کردم به قرآن، قرآن راهشو گفته چیکار کنیم که حفظه، ما نتونستیم حفظش کنیم ولی قرآن راهشو گفته. چی عرض کنم؟ یه قرآن رو من لطف فرمایید تا از روش بخونیم، یه صلوات بفرستید. حالا همینطوره ماه رمضان هم همینطوره، شیطان بعد از ماه مبارک رمضان خیلی انگیزه داره برای اینکه آدم ها رو زمین بزنه. من تفعول زدم به قرآن که خدایا راه حل این قضیه چیه؟ این آقایون که همشون میگن نمیشه اینا که خودشون سفرهای متعدد اومدن و بالاخره دستی بر کتاب و اینها دارن. عرض کنم خدمت شما که سوره کهف اومد آیه 16، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأو الى الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفق. اول ترجمه آیه رو بگم. اصحاب کهف خب اینا مؤمن بودن و حاکم کافر بود و وادار میکرد اینا از دینشون دست بردارن. اینا با هم نشستن فکر کردن چی کار کنیم دینمون رو حفظ کنیم از دست برده شیطان زمان. به این جنبندی رسیدن و از اعتزلتموهم، همین که در واقع از مردم کناره گیری کردن، و ما یعبدون الا الله، در حالی که فقط خدا رو میپرستیدن، این نیتشون هم خالص بود، به این نتیجه رسیدن فعفو الالکهف، پناه ببرن به غار. ینشر لکم ربکم من رحمته، تا پروردگارتون براتون خلاصه یک گشایشی ایجاد کنه، و یحیی لکم من امرکم مرفقا، خدا باید کارو برای شما آسان کنه، خدا برای کارو برای آسان کنه. پس اول چی؟ اذا اعتزلتموهم، اینا نیاز به اعتزال دارن، نیاز به بریدن از جامعه دارن، زندگی روزمره نمیذاره معنویت حفظ کنه. ما نیاز به جدا شدن از جامعه داریم، در روایت داریم نماز شب اعتزال مؤمنه، چون مؤمن باید تو روز با جامعه باشه ولی شب باید چیکار کنه؟ حتی از شوهر و زن و بچه و اینا جدا بشه. پس اولیش نماز شب، نماز شب میخواد و التجاء به خدا. دو و ما یعبدون الا الله، فقط برا خدا کار کن، اخلاص، یعنی اینو تلاش کنه چیز غیر خدا زندگیش وارد نشه. سه، حالا نتیجه این دو تا کار چی باید بشه؟ فعو الالکهف، پناه بردنه به کهف. روایت داریم کهف امام زمانه، التجا و پناه بردنه به امام، امام باید ما را حفظمون کنه از شر شیطان، اصلا امام برای همین کار آمده. پس توسل و التجا به امام زمان عامل اصلی است که ما را حفظ میکنه، منتها اون دوتا مقدمه رو میخواد، یک نماز شب، دو اخلاص. اگر اینا شد خدا ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا، خدا کار را آسان میکنید، ایشالا بهتر از حج اینجا نصیبتون میشه، یه جا وای دیگه میبرندتون بهتر از حج. بله بله. خب از کجا شد رسیدیم اینجا اصلا اومدیم بحثم اصلا رفت دسته، اینم لطف خدا اصلا، من چیز دیگه میخواستم اصلا بگم. بله، ماه رمضان در حال ماه آدم شدنه، ماهیست که خدا فراهم کرده برای اینکه بعضی ها خلاصه ره 100 ساله رو این یه شب برن، چون واقعا هم همینه، با شب قدر که بهتر از 1000 ماهه، یعنی دقیقا همین، یعنی شما ره 80 ساله رو یک شب برن. با ظاهرن اگر درست تو ذهنم باشه از نبی مکرم اسلام، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سوال شد که قدیم عمر خیلی طولانی بود، عمر مردم این دوران کوتاهه، و حضرت نوح مثلا 1000 سال عمر کرد، یا خیلی از انبیا دیگه، فرمودن خدا به جاش برای ما شب قدر رو قرار داده که شب قدر شما میتونید تو یه شب راه 80 سال رو 1000 ماه رو برید، و آدم های عاقل آدم هایی هن که برای ماه رمضانشون برنامه ویژه دارن، ماه رمضانشون از همه سالشون جداست، همه سال برنامه میریزن برای ماه رمضان، پولاش از ذخیره میکنه برای ماه رمضان، ماه رمضان انفاق کنه، چون انفاق ماه مبارک رمضان هزاران برابر انفاق تو غیر ماه رمضان. یا یه قرآن در ماه مبارک رمضان بنداز ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضان. لذا از این ماه انشالله خدای متعال توفیق بده به درستی، انشالله بهره مند بشیم، ازش استفاده کنیم، هم خودمون هم خانواده هامون رو مراقبت کنیم، انشالله بهره وافی ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه فراز قبلی که خوندیم روی اشاره بهش بکنیم و ادامه بدیم بحثمون رو. در محضر نهج البلاغه بودیم، نامه 31، بیارید صفحه 463 پایین صفحه رو. حضرت فرمودن ای بنیه انی لما رأیتونی قد بلغت سنن و رأیتونی از داد و وحنا بادرت به وصیتی الک، ای پسرم چون دیدم سال خورده شدم و دیدم در واقع از بدنم رو به سستی رفته، مبادرت کردم به اینکه این وصیت رو برای تو بنویسم و بیان کنم. و اوردت خصالا منها قبل ان یعجل بی اجلی دون ان افضی الیک بما فی نفسی او ان انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی، و ویژگی هایی رو در این وصیت برای تو بیان کردم قبل از اینکه در واقع مرگم فرا برسه و آنچه که در سینه دارم و نتونم برای تو بیان کنم، یا در رأی و تدبیرم خللی ایجاد بشه همونجور که در جسم و بدنم نقصان ایجاد شده، او یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن دنیا فتکونو کالصعب النفور، یا اینکه برای تو اتفاقی بیفته، یعنی هواهای نفسانی بر تو غلبه کنه، فتنه های دنیا بر تو غلبه کنه و اینها بر من سبقت بگیرن در تربیت تو و تو مثل یک در واقع حیوان رم کرده‌ای که دیگه قابل تربیت نیست بشی، که صعب نفور، یک حیوانی که دیگه به هیچ وجه نمیشه رامش کرد، فرمان برش کرد، فرمان برش کرد. بعد فرمودن و انما، این از اینجا به بعد جلسه قبلمونه، و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، همانا قلب جوان و نوجوان مثل یک زمینه خالی است، ما القی فیها من شیء قبلته، هر بذری که درش ریخته بشه اون رو میپذیره. حالا اون تربیت رو ما بهش بدیم قبول میکنه، اگر از در واقع دیگرانم بدن ازشون میپذیره، چون این زمین یک زمین هموار، یک زمین بسیار مستعد، ولی در این حال هنوز فعلیتی نداره، قوه محضه. پس فبادر تو کبل ادب، من تربیت تو رو شروع کردم. عرض کردیم که نقش پدر و مادر اینجا نقش جدی است، اولین بستری که بستر تربیتی که کودک یا نوجوان درش قرار میگیرن خود خانواده است و خود خانواده میتوانن اون نقش اساسی رو ایفا کنن قبل از اینکه دیگران وارد این حوزه بشن و سبقت بگیرن، به تعبیر امیرالمومنین. خب کی باید ادب کرد؟ میفرمون قبل از اینکه دو تا اتفاق برات بیفته، یک، قبل ان یقسو و قلبک، قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا کنه، یعنی فعلیت منفی پیدا کنه بر اثر کثرت گناه، بر اثر رذایل اخلاقی که دیگه تقریبا از حالت از صفت در بیان ملکه بشن، اینها قلب قساوت پیدا میکنه. ویژگی قساوت قلب چیه؟ اینه که فرد دیگه اگر گناهی کرد ناراحت نمیشه، اگر ظلمی کرد احساس ناراحتی نمیکنه. این ویژگی قساوت قلب. اینو قبلا عرض کردیم، ما یه صفت اخلاقی داریم، یه ملکه اخلاقی. صفت اخلاقی وقتی که شما یه عملی رو انجام میدید ولی اون ریشه دار نشده. من الان توصیه‌ام شده توی این دعای 44 صحیفه سجادیه هست که آقا مؤمنین ماه رمضان سال خمسشون رو قرار میدن، اینها مالشون رو قبل از ورود به ماه مبارک رمضان پاک میکنن، یعنی سال خمسی این ماه قرار بدید، خیلی هم خوب برکت داره قبل از ورود ماه. خب الان میخوام خمسم محاسبه کنم، خیلی با خودم کلنجار میرم یه جورا این خمس رو چیکارش کنم؟ کمش کنم. این نشون میده من صفت احسان دارم ولی ملکه نشده، چون سختمه پول بدم به فقیر، کمک میکنم ولی هدو دوتا چهارتا میکنم، چقدر بدم چقدر ندم، این صفت احسان. ولی ملکه احسان چیه؟ اینه که اصلا نمیتونی دیگه ندی، اگر نداشته باشی بدی عذاب داری، ناراحتی. چرا من ندارم؟ چرا من پول بیش از این ندارم به مردم بدن؟ من چرا امسان اینقدر خمسم کم شد از این ناراحته که چرا بیشتر نداره بده؟ توی رذایل اخلاقی هم همینطوره. من الان مثلا یه سوسکی یه مورچه تو خونم هست میکشمش ولی عذاب وجدان دارم، چرا من نقاف اینو کشتم؟ این حیوانی بیگناه رو چه ظلم من کرده بود؟ حالا به یه جایی میرسه اصلا حیوان آتیشش میزنه، تا ده کیف هم میکنه، میخنده، فیلمش هم میگیره، حالا اینکه در حد حیوانشه، ظلم به انسان ها میکنه. اول تا حق یکشو میخورد خیلی عذاب وجدان داشت، ولی الان نه تنها وقتی حق یکشو میخوره عذاب وجدان نداره، بلکه چیه؟ ناراحت دقل نیست. ببینیم قساوت قلب، این قساوت قلب که رذائل اخلاقی ملکه، داره به ملکه تبدیل میشه. حضرت میگن تربیت رو باید در زمانه انجام داد که قساوت قلبی جاد نشده، چون دیگه تو وقت قساوت قلب پیدا کردن دیگه نمیفهمه حرفای تو رو. وقتی میگی به دیگران کمک کن، برای چه باید من به دیگران کمک کنم؟ مال خودمه، با تدبیر خودم، با تلاش اونا برن کار کنن. یه مش آدم بی ارزن یاد گرفتن از جیب مردم ارتزاق کنن. ببینید اصلا دیگه حرف شما رو نمیفهمه. دو، و یشتغل و یشتغل لبک، ذهنت مشغول بشه. میگن اینم مانع تربیته. سن به یه جایی که میرسه دیگه الان دغدغ ازدواج داره، دیگه ذهنش درگیره مثلا ازدواجه، مسئله یا نگیم ازدواج، نیازهای جنسی، ذهنش مشغول اقتصاده. من گاهی بچه‌ها مثلا توی مثلا دبیرستان اینها، بچه‌ها باید یه کار اقتصادی رو یاد بگیرن، ولی مثلا تو سن پایین تر میگیم بچه‌ها منطق اقتصاد رو بفهم، ولی بهشون کار اقتصادی یاد ندید. اگه بچه 10-15 ساله لذت کسب ثروت چشید، این دیگه بعد به این راحتی نمیتونید کنترلش کنید. این باید یاد بگیره پول ارزش داره، اینه باید یاد بگیره. ولی اگر لذت درآمد لذت داره، واقعا نمیشه گفت لذت نداره، لذت داره. این بچه یه خردسال لذت درآمد کسب کردن چشید، دیگه تو به این نمیتونی به این راحتی یاد بده که آقا احسان بکن، بخشش بکن. اینا هر کدوم توی سن خودش منتقل بشه، با همراه های عقلانیتی باید یاد بگیره. حضرت میفهمون ذهنم اگر مشغول شد، الان متاسفانه ما بچه همون خیلی هاشون گرفتار بلوغ زودرس دارن میشن به علت همین فضای مجازی و اینها، و اینا خود به خود ذهنشون رو مشغول میکنه. دیگه شما خیلی کار رو نمیتونه انجام بدیم، خیلی چیزا رو نمیتونه براش بگی، چون این ذهن گرفتاره. خب تا اینجا رو جلسه قبلش اشاره کردیم اگر اشتباه نکنن. خب اینجا حضرت میفرمان لتستقبل بجد رأی که من الامر ما قد کفا که اهل تجارب بقیته و تجربته. این که من قبل از این که قساوت قلب پیدا کنی، قبل از این که ذهنت مشغول بشه، مبادرت کردم به تأدیب و تربیت تو، برای چیه؟ خیلی جالبه این نکته، خیلی کلیدیه. من میخوام یه بلوغی در تو ایجاد کنم که اگر اون بلوغ در تو ایجاد شد، دیگه خیلی نیازی به مربی نداری. دلیل این که من تو زمین خالی شروع کردم به تربیت قبل از این که دیگران به من سبقت بگیرن، اینه که تو رو به این بلوغه برسونم. اون بلوغه چیه؟ این بلوغه اینه لتستقبل بجد رأی که من الامر، که تو با یه تصمیم جد دی به استقبال یه امری بری، به استقبال یه چیزی بری که اون چیز چی کار میکنه؟ ویژگیش اینه ما قد کفا که اهل و تجارب بقیته و تجربته، به استقبال یه امری میری که اهل تجربه، اونا که قبلا تجربه کردن، تو را از طلب آن بقیه، به من یه طلب و تقاضاست، تو رو از طلب کردن آن و تجربه کردن مجدد اون بی نیاز میکنه. فتکون قد کفیت معونت طلب و اوفیت من علاج تجربه. اون امر باعث میشه تو دیگه نیازمنده به طلب و جستجو نباشی، تو رو معافد میکنه. تو رو کفایت میکنه از اینکه قد کفیت معونت طلب و اوفیت من علا تجربه، تو رو کفایت میکنه از اینکه بخوای دوباره زحمت بکشید این رو به دست بیاری و تو رو آسوده میکنه از اینکه بخوای دوباره این کار رو تجربه کنی. خب این امر چیه؟ ببینید حضرت میگن محصول تربیت اینه، تو به یک بلوغی میرسی، من اسمشو میذارم این، به یه بلوغی میرسی که فرد میتواند خودش مدیریت تربیت خودشو بر عهده بگیره. این امر اینه. اگر من مربی، من پدر و مادر تونستم یه زیر ساختی از عقلانیت، یه زیر ساختی از خودساختگی، یه زیر ساختی از صفای قلب در بچه‌م، در متربیم ایجاد کنم، این صفای قلب، این عقلانیت، این ویژگی‌های اخلاقی باعث میشه این فرد بتونه خودش مدیریت تربیت خودش رو بر عهده بگیره. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، این هر نکته‌ای در عالم می‌بینه ازش درس می‌گیره، ازش تربیت میشه. از بی‌ادبان ادب بیامو، این بی‌ادب هم که می‌بینه ازش نکته تربیت یاد می‌گیره. نیازی نیست استاد اخلاق داشته باشه، این خودش معلم نفس خودشه. این از در و دیوار عالم چیز یاد می‌گیره. دو تا حیوان که با هم می جنگن ازشون درس تربیتی می گیرن. از طبیعت که راه میره درس تربیتی می گیره. خیلی مهمه. ما یکی از مشکلات نظام آموزش و پرورشون باز همینه، ما بچه ها رو همیشه وابسته به معلم، وابسته به مربی اینا کردیم. یکی از محاسن کرونا همین بود. امروز آموزش و پرورش ما شدیداً نیازمند تحوله. چی میخوان بچه های ما یاد بدن؟ خب بچه ها میگه آقا این دو سال که مدارس تعطیل بود که خب من همین سال یاد میگرفتم، برای چه برم مدرسه؟ برای چه برم مدرسه؟ از همین امروز صبح ما چالش داشتیم، میگه من این آره که حالا یا تو مجازی، تازه بهترین فیلماش هست، بهتر از معلم خودمونم درس میده. میبینید؟ اینو بارها گفتم، مثلا امروز در آموزش و پرورش دنیا این نکته مورد توجه جدی داره قرار میگه توی نظام‌های جدید آموزشی. میگن به جای آموزش برید سراغ یادگیری، به جای ادویکیشن برید سراغ لرنینگ. من این مثال رو میزنم همیشه، میگم من یه بچه 3 ساله 4 ساله شده، موبایل من رو بهتر از من بلده باش کار کنه، کی بهش یاد داده؟ کی بهش آموزش داده؟ هیچ، خودش یاد گرفت، خودش یاد گرفت. حالا این رو بیاری توی سطح بالاتر، حضرت میگن باید متربیدون رو طوری تربیتش کنید که این خودش دغدغه تربیت داشته باشه، خودش یاد بگیره. وقت اون موقع بعد در ادامه میگن شما تو عیده رفتین سفره، نمیدونم نوروزی، تخت جمشیده میبینه، اون ادر تربیت میشه، اون با دیدن این چیزا تربیت میشه، از تاریخ تربیت میشه، چون به دنبال آموزش نیست. حالا شما هفته 8 ساعت هم تاریخ بهش درس بده، ازش متنفر، برای چون این اسمارو حفظ کنم؟ نه، به چه دردی من میخوره؟ راست هم میگه، واقعا به چه دردیش میخوره؟ یه سری اسم و نمیدونم یه سری اعداد و پس حضرت میفرمان من این که تربیت تو رو آغاز کردم قبل از اینکه قساوت قلب پیدا کنی، قبل از اینکه ذهنت مشغول بشه، برای چی؟ برای اینکه تو قبل از این سنی که حالا حدودن سن جوانیه دیگه، این اتفاقات من اونم سن جوانی میفته، قبل از اینکه به سن جوانی برسی شاکله وجودی طوری رشد پیدا کرده، طوری شکل گرفته باشه که خودت بتوانی مدیریت تربیت خودت رو در دست بگیری. اگر یه استاد، یک معلم نامربوطی هم به طورت خورد، میفهمی داره خطا میگه، راه تو تشخیص میدی. معلمم نداشتی، از تجربیات دیگران استفاده میکنی. لذا اینجا حضرت دست میزنن رو استفاده از تجربیات دیگران، که انسان عاقل، این انسان تربیت شده یه ویژگی داره، ملکه یادگیرندگی. این به هر چیزی که نگاه میکنه یه چیزی یاد میگیره، نه فقط ذهنن، در عملم تو زندگیش به کار میگیره، یعنی خودشو تربیت میکنه هر چیزی که میبینه. وقت اگر این بشه، باشید کل دنیا برای این آدم دانشگاه است، کل دنیا برای این آدم مدرسه است. میفرمان محصول این تربیت اینه، لتستقبل بجد رأی که من الامر، تو با یه تصمیم جدی، یک اراده قوی، گفتیم چرا آدم نمیشویم، یک اراده قوی بود دیگه، با یک اراده قوی بری دنبال ما قد کفا که اهل و تجربه بقیته و تجربته. این که دیگران این راه رو رفتن، تو از تجربیاتشون فقط استفاده کنی، بی نیاز بشی از این که خودت بخوای دوباره زحمت بکشی. داری کنارت میبینی آدم ها چرا موفق شدن، چرا شکست خوردن، ازشون درس میگیری. این روحیه یادگیرندگی مداوم علتش چیه؟ علتش احساس نیازه. کی از همه چیز سعی میکنه یاد بگیره؟ کسی که در خودش احساس نیاز میکنه، در خودش احساس ضعف میکنه، احساس توش خود بزرگ بینی نیست، توش تکبر نیست. برای همین گفتن آخرین یعنی منزله اول علم تکبره، منزله دوم علم چیه؟ خضوعه. احساس میکنه خیلی چیز بلد نیست، خیلی چیز نمیدونه. همه آدم ها میتونن بهش کمک کنن، بهش چیز یاد بدن. من یه بار به یک از دوستان گفتم تو شهرداری اگر میخوان یه کار اساسی بکنیم، اصفهان رو تبدیلش کنیم به شهر یادگیرندگی. هر جا میریم یه چیزی باشه یاد بگیریم. هر خانه ای به سلیقه خودش بالا در خونش یه حدیث بنویسه، نه یه بیت شعر بنویسه، متناسب با ذوق خودش، سلیقه خودش. تو پارک را میریم کنار هر درختی یه تابلوی باشه، آبا که این درخت چه درختی، یه ویژگی یا چیه، نمیدونم چطوری تکثیر میشه. خیلی ما برای یاد گرفتن چیز داریم که یاد بگیریم. هر ماشینی پشت شیشش یه مطلبی، یه روایتی، یه نکته برای یادگیری بزنیم. شما هر جا شهر یاد میرید، یعنی از مثلا نیم ساعت که تو ترافیکین 100 تا مطلب جدید ببینید، حالا از 100 تا 5 شش تو ذهنتون میمونه کافیه، یه چیز جدید یاد میگیری. به جای اینکه این همه هزینه کنید بر تبلیغات، نمیگم تبلیغات بده و، ولی چیزی حالا خیلی آیدمون نمیشه. نه اثر داره، خیلی اثر داره. نه باید بله بله اونو باید تقویتش کرد، عرض کردم روحیه رو باید تقویتش کرد. ولی خب هر کسی هم با هر چیزی متحبتن، یکی ممکنه شعر روش اثر بذاره، یکی ممکنه آیه روش اثر بذاره، یکی ممکنه نمیدونم یه نکته تاریخی روش اثر بگذاره. ولی کلن ما وقت همون رو خیلی به بتالت میگذاریم. من بارها عرض کردم، من یه دانشجوی داشتم تو مسیر دانشگاه، تو مسیر اصفهان تو دانشگاه صنعتی، تو 4 سال کل قرآن حفظ کرد. ما عمرمون خیلی به بتالت میگذاریم، به خصوص توی ماه مبارک رمضان که ثانیه ثانش میلیاردی میارزه، میلیاردی میارزه. باید این احساس نیاز، احساس تشنگی، بعضی واقعا احساس تشنگی دارن. این رو قبلا کتاب درسی بود که عرض کنم خدمت شما که ابو ریحانه بیرونی ظاهرن لحظه آخر عمرش بیهوش شد، بیهوش میومد، بعد یه لحظه بیهوش شد، یه سوال علمی پرسید، گفتن حالا اینا بدونی یا ندونی، گفت بالاخره بدانم و بمیرم، بهتره که ندانم و بمیرم. این آتش یادگیرندگی، آتش، بعد آتش داره، حالا آتش علم نافع، علمی که به درد بخوره. ولی لذا اینو عرض کنم، اگر نسلی یادگیرنده باشن همیشه اوضاع اینا بهتر از نسل قبلی. چرا؟ چون اینا تجربیات قبلی ها رو دارن دیگه، اون تجربه نمیخوان تکرار کنن، ازش استفاده میکنن. اینا همیشه به سعادت نزدیک ترن، چون اهل استفاده از تجربیات دیگران، نمیخواد سعی و خطا کنن. این نکته که حضرت اینجا تأکید میکنن، ببینید اینه بود غایت تربیت، میگن میگن اینا رو گفتن برای که تو به اینجا برسی. شما ببینید حالا این تو عرص زندگی فردی هست، آقا من از تجربه زندگی خواهرم استفاده کنم، اشتباه رو تکرار نکنم، از نمیدونم تجربیات زندگی پدر و مادرم استفاده کنم، نکات قوتشون رو تو زندگیم تقویت کنم، نکات ضعفشون رو تکرار نکنم. اینا چقدر به انسان کمک میکنه. همینه، بیاری تو سطح حکومت، تو سطح جامعه، حکومتی که یادگیرنده است، حکومتی که به تجربه بشری ارزش قائله، تا حکومتی که میخواد همه چی خودش تجربه کنه، سعی خطا کنه. ببین ما چقدر این آفت رو خودمون بهش دوچار شدیم، دولت‌های ما، خطاهای دولت قبلی خودمون، نمیگیم جای دیگه، هی تکرار کردیم، هی تکرار کردیم. یعنی وقتی این روحی فردی نباشه تو جامعه هم که میای چیه، بیایم تو اشل یک دولت، یه مجلس، یه قوه، همین اتفاق اونجا میفته. گاهی یه خطا رو ده ها بار تکرار میکنیم. چرا؟ چون دولت 4 سال یه بار عوض شدن، 8 سال یه بار عوض شدن، اهل عبرت گرفتن، اهل اصلا تجربه قبلی نیستیم. جالبه، من خودم همین نقد رو به دولت قبلی میکردم که آقا چرا مثلا با ارز این کارو میکنید، چرا نمیدونم با بورس این کارو میکنید، خودم که اومدم سر کار دقیقاً همون کارو کردم. ما باید یاد، این خیلی نکته مهمیه که آقا برای چی انسان عمرش، لحظه لحظه زندگیش قیمتش بی نهایته. یه راهی دیگران رفتن به نتیجه نرسیدن، ما نباید دیگه اون راه رو تکرار کنیم. یه راهی دیگران رفتن موفق بودن، خب آقا ما همون راه رو بریم. ببینید چقدر ما اینطور میتونیم از تجربه جهانی استفاده کنیم، متناسب با اقتضاعات فرهنگی خودمون، متناسب با اقتضاعات خودمونه. کسی نمیگه ما هر چی دیگران میگن عیناً عمل کنیم، نه، ولی اینا خیلی تجربه انسانیه. اینا تجربه کردن آقا مثلا تو فلان زمینه اقتصاد چطور میشه پیشرفت کرد. من همین یکی دو هفته قبل بود فکر میکنم تو اینستاگرام هم گذاشتم، یه زن و شوهری که سال 2020 اگر اشتباه نکنم جایزه نوبل گرفتن در اقتصاد، اینها اومدن ده ها کشور دنیا رو بررسی کردن در مورد فقر زدایی، اومدن ده ها کشور دنیا رو بررسی کردن. جالبه جنبندشون اینه، مهمترین عامل توسعه فقر یاران است. یعنی خود یاران دادن عامل اصلی توسعه، در واقع توسعه فقر. ما هم ده ها سال این حرف رو میزنیم که نباید این کار رو بکنیم، یاران ها رو نباید مستقیم بدیم و اینا، چون بیشترین بهره را از این سبک یاران کی میبره؟ ثروتمند. همین دیروز تلویزیون جمهوری اسلامی میگفت دولت میاد با قیمت ارزان دارو میخره، دارو رو وارد میکنه، یه عده‌ای تو بازار این داروها رو میخرن، میبرن خارج، برچسباشو عوض میکنن، دوباره به خود دولت میفروشن. به خود دولت دوباره میفروشن. دیروز اخبار خودمون پخش میکرد. چرا شما وقتی یه جنسی ارزون میدی تو بازار، خب طبیعی زمین قاچاق فراهم میشه. الان بنزین از ایران قاچاق میشه چون قیمت بنزین تو ایران ارزون تر از جای دیگه، دارو قاچاق میشه، همه اینا قاچاق میشه. خب پس باید چیکار کرد؟ خب از اونها گرونش کنی که خب مردم نابود میشن. میگه آقا، میگن ما بررسی کردیم تو این 100 تا کشور زمین، بعدم تعداد رو توی اون فایل هست. بهترین راه مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال، برای مردم شغل ایجاد کنید. به جای اینکه هزینه های زندگیشون رو بیارین پایین، شغل براشون ایجاد کن. توی خانواده 5 نفری 3 نفرشون شاغل باشن، کار کنن. آخه لازم نیست دارو رو ارزون بده، دارو برید بخره، با درآمد خودش بره بخره. دو، مالیات بر ثروتمندان. مجالبه طبقات پایین مالیات میدن، ولی ثروتمندان از مالیات چیان بلدن چطور فرار کنن. این راه مبارزه با فقر. خب ما از این تجربه میتونیم، بخواست میگه تو اینا جایزه نوبل گرفتن، میگه ما تو 10 های کشور بررسی کردیم، هر کشوری که بیشترین یاران رو داده فقر تو اون کشورتون بیشتر بوده. خب یه تجربه است. خب آدمی که عاقله باید تجربه استفاده کنه. ما باید بریم به یه سمتی که قیمت ها رو واقعیش کنیم. از اون طرف بله، یه سری اخشار هم هستن که نمیتونن شغل داشته باشن، اونا بسشون جداست. یه درصد کمی از مردم جامعه هن که اینا به علت یا شرایط سنیشون اقتضا نمیکنه یا معلولیت هایده، اونا رو باید دولت تأمینشون کنه. ما بحثم در مورد اینا نیستا، یه درصدی از جامعه اینا رو باید تأمینشون کنه. ولی متاسفانه امروز وضع جامعه ما اینه، طبق گزارش های رسمی قریب به 50% مردم زیر خط فقرن. خیلی این خطرناکه. خب این عدد 4 سال پیش بوده 20%. در واقع وقتی قیمت ارز از 4000 تومان شده 20000 تومان، معلوم این معناش نیست که ارز گرون شده، این معناش اینه که مردم ما ثروتشون شده 1/4. معنای این حرف اینه، یعنی خط فقر بالا رفته، یعنی یه تعداد بیشتر از مردم بودن زیر خط فقر. ولی زمان ارزم اینه، دولت اصلاح طلب و اصولگرا و اینا هم نداره. هر دولتی که بیاد به این سمت که بار دولت رو دوباره سنگین کنه، یارانه ها رو هی بیشترش کنیم، هی بار دولت سنگین ترش کنیم، بیشتر آدم ها رو استخدام کنیم تو دولت، این دولت قطعا مثل دولت های قبل دور شکست میخوره. ولی هر دولتی که عکسش اومد به سمت این که خود دولت رو کوچیک کنه، به جای چیکار کنه، یه کار کنه بخش خصوصی توسعه اشتغال ایجاد، مردم اشتغال ایجاد کنن. زمینه اشتغال جوان و فراهم بشه، آمار بیکاری هم دغدغه‌ای که خود مقام معظم رهبری دارن اینه. یعنی آقا هر سال بنده خدا شعارش میدن، ولی خب تو عمل رو باید دیگران بکنن. این میشه استفاده از تجربیات. فتکون قد کفیت معونت الطلب، میگن من دارم یه کاری میکنم که تو خودت دیگه نیاز من نباشی سعی کنی کل هزینه کنی اینا رو بفهمی. دارم میگم از بقیه یاد بگین، کار دیگران رفتن به نتیجه رسیدن. و اوفیت هم این علاج تجربه، آسوده بشه که از اینکه خودت بخوای دوباره همین فرآیند تکرار کنی. خب حضرت در ادامه میفرمون که فعتاک من ذالک ما قد کنا نعتی واستبان لک ما ربما اظلم علینا من. بنابراین فعتاک من ذالک ما قد کنا نعتی، از این تجربیات هر آنچه نصیب ما شده نصیب تو هم میشه، منتها ما با زحمت به دست آوردیم، ما هزینه کردیم تجربه کردیم، تو بدون هزینه عایدت میشه. میگن حتی بالاتر از این، یه چیزای آیده تو میشه که آیده ما نمیشه. واستبان لک، یه چیزایی برای تو روشن میشه. استبانه این ظاهر شد، یه چیزایی برای تو روشن میشه، ظاهر میشه. لک ما ربما اظلم علینا من، چه بسا اونها برای ما پوشیده بمانند. یعنی چی؟ مسئله اینه که انسان وقتی خودش توی محیطی هست، خیلی وقتا محاسن و معایب خودش رو نمیتونه درک کنه، ولی یکی که از بیرون نگاه میکنه اون محاسن و معایب رو بهتر میبینه. این خیلی نکته مهمیه. مثال عرفی میگیم، هیچوقت ماهی قدر آب رو نمیدونه تا زمانی که تو آب قدر آب رو نمیدونه. انسان ها معمولا اینطوریه، همه عیوب خودشون رو نمیبینن، همه محاسن خودشون هم نمیتونن ببینن، ولی دیگران که از بیرون نگاه میکنن گاهی یه زوایایی رو میبینن که اون خودش نمیبینه. حضرت میگن تو وقتی تجربیات ما رو میشینی تبیین میکنی، رصد میکنی، یه سری نکاتی برای تو روشن میشه که چه بسا اون نکات برای خود ما هم روشن نیست. یه سفری من لبنان رفته بودم، بعد یکی از عزیزان تو لبنان میگفت شما قدر جمهوری اسلامی و قدر نظام اسلامی نمیدونی. گفت ما که اینجا این میفهمیم. و بعد ایشون میگفت کوچکترین خللی در جمهوری اسلامی پدید بیاد شاید برای شما مهم نباشه، و همون حوادث مثلا انتخابات سال 88 اینا، میگفت اینجا برای ما طوفان میشه. اینجا برای شما اونجا در حد یک مثلا نسیم یا یه بادیه، ولی اینجا برای ما طوفان میشه. من به کرات دیدم این مورد رو تو خارج از کشور، که مثلا بعضی از این افرادی که تازه مسلمانن یا شیعیان خارج از کشور، اینها چقدر امید بستن به نظام ما و به انقلاب ما و متاسفانه بعد وقتی که میان ایرانو میرن اصلا نگاهشون عوض میشه. تو همین سفر که هم لبنان بودیم، تو پرواز یک حمله داری بود از این لبنانی ها میورد از ایران، در واقع سفر زیارت امام رضا علیه السلام و قوم رو برشون میکرد. بعد میگفت اینها وقتی میان، تا قبل از اینکه بیان ایران، ایران رو به عنوان یه مدینه فاضله، یک مثلا حکومت مهدوی، حالا من اسمش میذارم، اینطوری نگاه میکنن. ولی وقتی میان ایران، مثلا میرن تو بازار رضا، دو سه تا کلا گشاد سرشون میذارن. میگن آقا پس میگه اینا شیعه نیستن، پس اینا چرا اینطوریه؟ خب شاید ما خودمون متوجه این محاسن و معایبه اون نشین، ولی کسی که از بیرون نگاه میکنه چیه؟ خیلی اینا رو پر رنگ میبینه. خب چرا مثلا اینا این اتفاق اینجا افتاد؟ خیلی این مهمه، استفاده یه از تجربیات دیگران و این نگاه، این نحوه نگاهی که هر چیزی رو میبینی دنبال باشه برای خودت یه چیز ازش یاد بگیر. الان ماجرای اوکراین خیلی برای ما درس داره، اصلا ربطی به اونده، ولی برای ما درس داره. ماجرای روسیه برای ما درس داره، ماجرای نمیدونم اروپا برای ما درس داره، تک تک اینا برای ما درس داره. متو نگاهه چی میخواد؟ یه نگاهی که نگه من یک خلاصه از بقیه جدا، من وزنم با بقیه فرق میکنه، تافته جدا بافتن. نه، اینا تاریخ زندگی بشره و همه اینا برای ما آموزندگی داره، برای ما جنب یادگیری داره، ما ازش درس بگیریم، خودمون رو تقویت کنیم. یه دوره همین اوکراین محور تسلیحات هسته‌ای و اینها بوده تو دنیا. امروز دست گدایی چلو همه اروپا دراز بود که کمک کنی، کسی همش کمک نکنه. این که رهبر اینقدر تأکید دارن رو تقویت داخلی، همین، نه فقط بوده نظامش یکیشه، الحمدلله ما تو نظامش موفق بودیم. اونم دلیل چیه؟ دلیلش که اون مجموعه مستقیم با خود رهبری کار میکنن، زیر مجموعه دولت و مجلس ها اینا نبوده که این دولت هی عوض بشن بخوان توش تغییر ایجاد کنه. ما نیاز به ثبات داریم. حالا البته امیدواریم از این فرصتی که ایجاد شده آقایون استفاده کنن، بالاخره بعد از چندین سال یا چند دهه دولت و مجلس و قوه قضاییه و سپاه و اینا همه هم فکر و هم عقیده و اینا، امیدواریم از این فرصت واقعا به نفع مردم استفاده کنن، چون اوضاع عمومی مردم خیلی اوضاع خوبی نیست. امیدواریم، من که واقعا به شخص خودم امیدوارم و معتقدم این قرن جدیدم انشالله یه قرن پر خیر و برکتی برای مردم ما انشالله خواهد بود. و منتها خب هم دلی میخواد هم فکری میخواد. امیرالمؤمنین، حالا چون بحثمون رسید به اینجا عرض میکنم طوری نیست، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه 216 رو عزیزان بیارن صفحه 394. بله صفحه 394. بله همون اول صفحه. حضرت بعد از اینکه حقوق والی و مردم و اینها رو میگن، میگن آقا دو تا کار میخواد برای اینکه یه جامعه‌ای به سعادت برسه. فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حسن التعاون علیه. اگر این دو تا کار رو کردید سر بلند میشید، حکومت دون ملت دون همه پیشرفت میکنید، دستتون هم تو دست همه. قبل شاخص های حکومت ایدئال و آرم، یعنی حکومت مطلوب حضرت بیان کردن، یکی این که همه خیر خواهم باشین، اگر هم تذکری میدید امر به معروفی نهی از منکر هم از سر خیر خواهیه. نگید این اصلاح طلبه، این اصولگراست، باید زیرابشو بزنیم. نه، همه هر کی تو این کشور مسئولیت داره و دارد و داشته، این سیاسی اونا رو تفکیک میکنم، ولی مردم میگن اینا همشون مسئول جمهوری اسلامی هم. اگر خیانت کردن به حساب نظام میذارن، اگر خدمت هم کردن به حساب نظام میذارن. تناسو خیر خواهی کنید، همه برای هم، دولت برای مجلس، مجلس برای دولت، هر دو برای قوه قضایی، قوه قضایی برای هر دوشون، هر سه برای مردم، مردم برای هر سه تاشون. خیر خواهی هم باشید، دو حسن تعاون، با هم کاری کنید، به هم کمک کنید. اگر که اینا توضیحات چه قبلا دادیم توی بحث که در مورد این خطبه داشتیم، اگر این دوتا ویژگی در جامعه شکل گرفت، مطمئن باشید هر روز کشور پیشرفت میکنه، هر روز. و مردم امیدوار میشن، مردم طرفدار نظام میشن، از نظام پشتیبانی میکنن، پشت سر رهبری میایستن، کمک میکنن، دولت ها مقبولیت پیدا میکنن، دشمنم ناامید میشه. نه حرف من نیست، نه حرف امیرالمومنین، تو همین خود میزنی. دشمنم مایوس میشه. ولی خب اگر اینطور نبود، هر کسی زیرا به اونو میزن، هر کسی به جای اینکه کمک کنه تخریب کرد، به جای خیر خواهی شروع کردیم خودمون علیه هم دیگه فتنه گری کردن. خب متاسفانه میشه که هر روز اوضاع بدتر میشه. خب اگه اجازه بدین امروز ما دارم و تلاش میکنیم که سر هفت روب تمام کنیم که انشالله به افطاری اینا برسید. هرچند دوستان یه پیشبینی مختصری برای افطارم کردن. یه نکته رو عرض کنم، بنامون بر اینه که جلسات همین حدود ساعت 7 روب تا 7 و 20 دقیقه انشالله تمام بشه، که اگر احیانا عزیزی جلسه افطاری دارن یا میخوان جایی برن برن. منتها دوستان افطار تهیه میکنن، عزیزانی که علاقه مندن مشارکت کنن در ثواب این افطاری، میتونن در واقع مراجعه کنن، دستگاه کارت خانم هست و انشالله این فیض رو هم از دست ندید. یعنی عرض کردم ماه مبارک رمضان هر کاریش اجر و ثوابش هزاران برابره ماهای دیگه است. انشالله از ثواب افطاری هم بهره مند بشید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.